پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ویژه ماه مبارک رمضان. نویسنده گروه مؤلفان اداری مشاوره نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها. این کتاب که نهمین کتاب از مجموعه کتاب‌های پرسش‌ها و پاسخ‌های دانشجویی است، به وسیله گروه مؤلفان مرکز مشاوره نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در 4 بخش تألیف شده که عبارتند از ماه مبارک رمضان، تاریخ و سیره، فلسطین و قدس و احکام ماه رمضان. در بخش اول مطالبی درباره ماه مبارک رمضان، روزه، قرآن، شب قدر و دعاهای ماه مبارک آمده است. در بخش دوم حوادث تاریخی مربوط به این ماه بیان شدند. بخش سوم مربوط به فلسطین و قدس است و در بخش چهارم احکام مربوط به ماه مبارک رمضان آمده است.
در این گرمای صبحگاهی در شمیرانات منطقه سعدآباد باقی وجود داره که در اون یک مجموعه هنری هم هست. ارتباط تلفنی ما با استاد بزرگوارمون جناب آقای حمید وکیل باشی، مسئول امور هنری مجموعه سعدآباد برقرار شده. صبحتون بخیر.
سلامت میکنم و من هم صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما جناب آقای اسماعیلی و شنوندگان خوب رادیو گفتگو.
درود بر شما. من همیشه قبطه میخورم، هر وقت میام سعدآباد یا میام اون حوالی میگم خوش به حال کسایی که اینجا کار میکنن، چه حال قشنگی داره. این حال هنوز برای شما از چند وقت اونجا کار میکنید آقای وکیل باشی؟
خدمت عرض کنم که من فکر کنم بیش از 15 سال هست که اینجا هستم.
خوش به حال
که میفرمایید. بله، هر روز انگار که برای اولین بار هستیم.
خب این تراوت همیشه همراهتون بود. خوشحال میشیم جناب وکیل باشی از مجموعه فعالیت هاتون بگید در مجموعه سعدآباد و اینکه مخاطبان دیدار منطقه سعدآباد، مجموعه سعدآباد شاهد چه چیزهایی اونجا خواهند بود، چه چیزهایی رو کشف میکنن و دانش هنریشون تا چه میزان افزایش پیدا میکنه.
بله، همونطوری که از اسم این مجموعه برمیاد، ما به عنوان مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد میشناسیم. در حقیقت اینجا 3 تا رکن وجود داره. یکی باغ و فضای سبز اون هست که تقریبا میشه بگی آخرین یا یکی از معدود باقی مانده های باغ های تاریخی تهران و شمیرانات هست.
درسته.
خوشبختانه اون فضا رو میتونه برای ما، فضای شمیرانات قدیم رو، با یک وسعت خیلی زیادی، میدونید که اینجا نزدیک به 1.5 میلیون متر مربع مساحت داره.
فقط همینجا، درست به همین نکته‌ای که می‌خواستم برسم، این مجموعه به چه کسی تعلق داره؟ ما بخش برنامه‌مون به موضوع حق و ناس هست.
بله.
یعنی توی بخش دیگری یا حق دیگری یا حق و ناس سعی می‌کنیم ارتباط آنچه میراث معنوی و فرهنگی است با حق و ناس بگیریم که واقعاً حق و ناس در حوزه مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد چه چیزی اطلاق میشه، چه حوزه‌ای رو در برمیگیره.
ببین، آنچه مسلم است این مجموعه با تمام بناها، آثار، فضای سبز و امکاناتش یک مجموعه ملی هست و متعلق به همه مردم ایران در حقیقت است. حالا رعایت حق و ناس برای ما که اینجا کار میکنیم اون هم چند بود داره. یکی حفظ و نگهداری و جلوگیری از تخریب و زوال این مجموعه که بدیهی ترین و وظیفه اولیه ما هست. در درجه دوم ما که به عنوان موزه‌دار در این فضا داریم کار میکنیم، این مجموعه متوقف شد که تحت عنوان مجموعه فرهنگی تاریخی باشه، یعنی یک بخش معرفی تاریخ بپردازه و در کنار اون سرفصل‌های فرهنگی هم داشته باشه. برنامه ریزی فرهنگی و طراحی برنامه فرهنگی یک بخشی هست که هم کار تخصصی هست و هم دشواری‌های خاص خودش رو داره. به خاطر همین مسئله‌ای که شما از بکنید، کوتاهی در هر برنامه یا عدم تناسب یا اینکه کار مناسب درستی انجام نشه، خب این تضییع حق و ناس هست و در نتیجه مسئولیت خیلی سنگین رو برای ما داره.
احسنت، دیدگاهتون ستودنی هستش جناب آقای وکیل باشی بزرگوار. ما موضوع دیگر آن که اگر واقعا مردم بخواهند روزی اینجا به مردم سپرده بشه، فکر میکنید چه اتفاقی براش بیفته؟ گرچه شما از مردمید، منظورم این است که کاملا مدیرشش دست مردم سپرده بشه، یعنی چه کار باید بکنن که این مجموعه حفظ بشه و مصون بمونه؟
ببینین، خوشبختانه اون چیزی که ما داریم اینجا میبینیم، مردم ما هم دغدغه خیلی زیادی دارن. یعنی شما در محیط اینجا قدم بزنین، پاکیزه نگه داشتن اینجا، آلوده نکردنش، نمیدونم حفظش، به اصطلاح رعایت حریمش، اینا که مسائل اولیه هست. و مسئله دوم که در نگهداری از هر چیز خیلی مهم هست، بحث شناخته. وقتی ما شناختمون از یک جای بالاتر میبریم، در نتیجه به ارزش‌هاش بهتر واقف میشیم و اون موقع است که مسئولیت پذیری ما رو نسبت به اون بالاتر میاره. اون وقتی حتی نسبت به اتفاقات طبیعی و مسائلی که حتی دست انسان هم دخیلی، نسبت به اونها هم نمیتونیم بی تفاوت باشیم.
آفرین، دقیقا همین هست. مجموعه هنری و تاریخی سعدآباد به عنوان ثروت مردم، حق و ناس واقعی مردم، متعلق به مردم و در واقع حافظان این حق و ناس شما عزیزان هستید که به نمایندگی از ملت سعی میکنید حفظ بکنید و انشالله به نسلهای آتی انتقال پیدا کنه. آیا یه برنامه خاصی در ماه مبارک رمضان در مجموعه شما برگزار میشه؟ این سوال واپسین من هست.
بله، خدمتتون عرض کنم که امسال ما یه تقارن مبارکی داشتیم بین ماه مبارک رمضان و هفته میر فرهنگی. البته همونطوری که میدونین اینجا به عنوان یک مجموعه فرهنگی به صورت دائم در کنار بازدید از موزه هاش، هم تو که میدونین 17 موزه فعال داره، به نوعی شهر موزه ها هم به حساب میاد و از این لحاظ در دنیا هم
بی‌نظیره.
ولی در کنار این کار ما که طراحی برنامه های جنبی و برنامه های فرهنگی هست، طبیعتا به صورت دائم در طول سال برنامه های داره. ولی ما در بعض وقتا در مناسبت های ویژه قرار میگیریم. در این مناسبت های ویژه اون وقت به تناسب ما باید برنامه ریزی های بکنیم و برنامه های نمایشگاهی و فرهنگی طراحی بکنیم که چندین عنوان برنامه طراحی شده. نمایشگاه های متعدد در موزه های این مجموعه، در محوطه این مجموعه، در مرکز هنری و نگارخانه این مجموعه در حقیقت برپا هست و میزبان
یه ایدهی به ذهنم رسید آی وکیل باشی، و اون هم رویت هلال ماه هست از باغ سعدآباد، از پس شاخه ها، چون هوا انقدر اونجا پاکه و صدای پرنده ها میرسه، دیدن هلال ماه از اونجا صفای دیگری داره، یعنی سرآغاز طلوع و غروب. فکر میکنم مجموعه عکاسی یا نقاشی توی اون محوطه با این منظور یکی از کارهای خارق‌العاده‌ای باشه که اصلا حس و حال رمضانی اونجا رو و همچنین حس و حال هنری اونجا رو دوچندان رونق میبخشه.
بله، کاملا صحیح میفرمایید. اتفاقا تلاش خیلی جالبی هم توسط اساتید چند از حوزه همکاران ما که اساتید دیگه در این حوزه انجام شده. فرض بفرمایید که تقارن به اصطلاح ماه و بعضی از این بناهای تاریخی یا فضای سبز و با درختان لحظه های جالبی ثبت شده، به تصویر در اومده، گاهن حالا در قاب عکاسی و گاهی هم که خب ما اینجا تصویلاتی ایجاد کردیم که دانشجویان و هنرمندان علاقه‌مند میتونن به اصطلاح تخت شاسی و
بوم. بله میدونم، گوشه گوشش دارن نقاشی میکشن و تر میزنن. اصلا همین خاطر من سعدآباد بسیار دوست دارم، چون وقتی از جنوبی ترین نقطش به شمالی ترین نقطش قدم میزنی و میخوای برگردی، باز برات کشف شدنی. هر روز هم اگر این مجموعه رو بری، این حال قشنگ در سعدآباد. من از شما ممنونیم، از همه عزیزانی که در این سالا حفظ کردین مجموعه رو با همون هویت و اصالتی که داره، و ان شاءالله که همچنان این بناهایی که عنوان میراث فرهنگی و حق الناس ملت است، همچنان جایی باشه برای نشست‌های فرهنگی، گفتگوهای معنوی، گفتگوهای اندیشی محور و خلق آثارمان هنری. ان شاءالله
خداوند به ما هم توفیق بده بتونیم بیش از پیش توان ما رو بیشتر بکنه و بتونیم بیشتر از پیش
سپاسگزارم، سپاسگزارم. شنوندگان عزیز برنامه رادیوی فصل وصل، گفتگوی زنده تلفنی ما رو شنیدید با جناب آقای حمید وکیل باشی، مسئول محترم امور هنری مجموعه تاریخی هنری سعدآباد تهران. امروز شنبه 28 اردیبهشت ماه سال 1398 خورشیدی، صبحتون بخیر. 9:09:33 و من با قطع شعری از شما دعوت میکنم بخش طراوت جان رو بشنوید. هر کجا میگذرم حلقه آن زلف است، هر کجا مینگرم گوشه آن ابروست. دیگران در طلب ابروی ماه او، حجت شرعی من رویت آن گیسوست. رخصت.
ای فدای تو هم دل و هم جان، وی نثار رهت همین و همان. دل فدای تو چون تویی دلبر، جان نثار تو چون تویی جانان. با نام و یاد خدا در پی آنیم که بخت اگر مدد کند رمضان و روزه رو در ادبیات فارسی به ویژه شعر به تماشا بنشینیم. تو کیسی که ما بی تو روزهای من را گریه کرده ایم و شادیهای من کوتاه‌تر از نفسهای من شده است. امروز چندم رمضان است من نمی دانم، اما سورسوگ گل سرخ است. مردی که در سوگش هزار رکعت گریه قامت بسته ایم و شکسته ایم. علی جان، دریا آتش فشانیست که از آه گرمی که تو در چاه باریدی متولد شده است. بعد از تو شب ما را بلعید، ما گم شدیم در دهان نهنگی، نه کوسه‌ای که خشکی را چرید تا آب را زندگی کند. بخشی از مضامین شعر فارسی به ویژه شعر شاعران متعهد رمضان و قدر و فطر و تولد امام حسن مجتبی علیه السلام و بقیه ایام مبارک و ایام خاصی است که در این ماه وجود داره. تا کدامین دل بیدار مرا دریابد، صاحب تبریزی میگه که تا کدامین دل بیدار مرا دریابد، چون شب قدر نهان در رمضانم کردند. میخواد بگه که همون طوری که مشخص نیست شب قدر خلاصه شب 19 همه، شب 21 همه، شب 23 همه، شب 27 همه و کدام شب شب قدره، میگه که من هم همینجوری شرایط خیلی مشخصی ندارم. یا گرچه دست ستم زلف دراز است خطش، چون شب قدر شفیع رمضان خواهد شد. شب قدر شفیع همه، در این شب شفاعت همه انشاءالله مورد قبول واقع میشه، حالا شفاعت رمضان نیز هم. و صاحب وداع با رمضان رو یک نوع در واقع ناشادی میدونه و از رفتن ماه رمضان و آمدن عید خیلی ابراز خوشحالی نمی کنه. افسوس که ایام شریف رمضان رفت، سی عید به یک مرتبه از دست جهان رفت. صاحب تبریزی بر این باور است که هر شب ماه رمضان شب عید هست و این 30 روز ماه رمضان در واقع 30 روز عید هست. سی عید به یک مرتبه از دست جهان رفت، افسوس که 30 پاره این ماه مبارک از دست به یک باره چو اوراق خزان رفت. 30 پاره در خراسان گاهی وقتا به قرآن هم میگن 30 پاره، برای اینکه 30 جزء هست. آقای صاحب تبریزی 30 روز ماه رمضان رو، ماه رمضان رو که 30 روز هست، به عنوان 30 پاره مطرح کرده و هر روز رو یک پاره عنوان کرده. حالا این رو بذارید به این که ماه رمضان ماه قرآن هست، 30 روز رو هم 30 پاره گفته، در خراسان هم به قرآن 30 پاره میگن. میبینیم که یک ترکیب زیبایی از این به وجود میاد. بعد ادامه میده صاحب که ماه رمضان حافظ این گله بود از گرگ، فریاد که زود از سر این گله شبان رفت. ماه رمضان شبان مردم بود که گرگ معصیت این گله رو نرد، ولی افسوس که زود گذشت. شد زیر و زبر چون صف مژگان صف طاعت، شیرازه جمعیت بیدار دلان رفت. بی قدری ما چون نشود فاش به عالم، ماهی که شب قدر در آن بود نهان رفت. تا آنجا که برداشت ز دوش همه کس بار گناهان، ماه رمضان ماه آمرزش گناه است، برداشت ز دوش همه کس بار گناهان، چون باد سبک آمد و چون کوه گران رفت. از رفتن یوسف نرود در دل یعقوب، آنها که به صائب ز وداع رمضان رفت. تا سلام و درودی دیگر، بدرود.
موندن ندارم پرنده ای تو سینمه، طرح آسمون سار تو خلوت آینمه، طاقت موندن ندارم پرنده ای تو سینمه، طرح آسمون سار تو خلوت آینمه. دلم میخواد که پر کنم روزای بی بهانم و نقش ستاره بزنم شبای بی ترانم و خدا کنه که پلک من به روشنایی وا بشه، پنجره های زندگیم به آشنایی وا بشه، خدا کنه که پلک من به روشنایی وا بشه، پنجره های زندگیم به آشنایی وا بشه. روشنایی وا بشه، پنجره های زندگیم به آشنایی وا بشه. خدا کنه که پلک من به روشنایی وا بشه، پنجره های زندگیم به آشنایی وا بشه. طاقت موندن ندارم.
بوی رمضان است، بوی خوش قرآن و شمیم شکوفه های دلنگیز مناجات و رایحه عرش بندگی خدا. خداوندا، فرموده بودی که بر بندگان رؤوف و مهربانی و بر گناهکاران عطوف و بخش، ولی من هیچگاه این حقیقت را به خوبی اکنون در نیافته بودم. آری، من در مرداب غفلت و لجنزار دوری از تو قوتور بودم که ناگهان ندای ملکوتی یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم مرا به خود آورد و به کوثر زلال رمضان رهنمون شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم على رسوله محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. اگر شخصی با اعتقاد به این که هنوز اذان صبح را نگفته اند مشغول خوردن سحری شود، سپس متوجه گردد که اذان صبح گذشته است، حکم روزه او چیست؟ در این باب همه آقایون مراجع متفق القول می‌فرمایند که روزه او صحیح است. اگر کسی به هوای اینکه هنوز اذان صبح را نگفتند مشغول خوردن سحری است، بعد اتفاقا پیچ رادیو یا تلویزیون رو روشن می‌کنه، باز می‌کنه و می‌بیند که اذان صبح را گفتند و ایشون به هوای اینکه هنوز اذان صبح را نگفتند مشغول خوردن سحری بوده است، اینجا میگن که روزه او اشکالی ندارد. دقیقا مثل این مسئله که اگر کسی در روز ماه مبارک رمضان بی توجه و غفلتاً آبی استفاده کرد یا غذایی رو خورد بدون اینکه توجه داشته باشد که او باید صائم باشد و باید امساک کند از خوردن غذا و نوشیدن آب، اما بی توجه رفت سر یخچال آب خورد یا غذایی رو خورد، بعد متوجه شد که او روزه بوده است، روزه او صحیح است، منتها فقط اون چرا که در فضای دهان او وجود دارد رو باید خارج بکنه. اون چرا که فرو برده، فرو برده، اما اون چی که در فضای دهان اوست اینها رو باید خارج بکنه و دیگه اینها رو فرو نبره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شوق القلب باد تعود بالله تشدو والتقينا مضى عام وتوقيفي ازدياد كأن الدهر مشيته الهوين أتى رمضان قافلة الأمان تجلى وجهها تجلى وجهها جاءت إلينا.
روز شما عزیزان به خیر باشه انشاءالله. طاعاتتونم مقبول درگاه حضرت دوست. شنوندگان عزیز و ارجمند، در خدمت شما هستیم همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو. بسیار سپاسگزاریم که همراه ما هستید و برنامه های این شبکه رادیویی رو دنبال میکنید. امیدوارم برنامه هایی که این ساعت تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه و همچنان تا ساعت 14 در بخش اول همراه ما باشید. دعوت میکنم در این لحظه میان برنامه کوتاهی رو بشنوید. وان گفتم گفت.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
خدا به چه روزی افتاده اند تقدیر ما.
یه دقیقه حرف من گوش کنی، یه دقیقه گوش میدم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا. قالو بلا. گفتم گفت. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
شاید آپارتمان نشینی و اینکه ما چگونه با دیگران با همسایگانمون تعامل داریم، بخش بزرگی از این حق و ناس رو میتونیم اونجاها جستجو بکنیم.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
از اینکه باعث اذیت و آزار دیگران نشیم، از اینکه سر صدا ایجاد نکنیم، از اینکه مواظب آرامش همسایه هامون باشیم. من خیلی میبینم توی این مسائل بی‌دقت هستیم. بلند بلند توی راه پله ها صحبت میکنیم، با گوشی موبایلمون توی راه پله ها صحبت میکنیم، حتی با طرف مقابل دعوا داد و بیداد میکنیم. به بچه هامون آموزش نمیدیم که موقع که آقا حالا اون خونه هایی که آسانسور ندارن یا با پله میرن، از این پله ها مثل چجوری بگم بوم چنون دام 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 میدوان میان پایین و میدوان میرن بالا، یا سیگار کشیدن توی راه پله ها، رعایت نکردن نظافت، یا بازی کردن با آسانسور، یا در آسانسور رو باز نگه داشتن. حالا از خونه اومدیم بیرون، حالا تا این قفل رو ببندیم، تا این کرکره رو جلوش رو ببندیم، تا این کارهای خودمون رو انجام بدیم، ما همینجوری در آسانسور رو باز نگه می‌داریم برای اینکه آسانسور نره طبقات دیگه و شاید جلوی حرکتش رو گرفتم. و از همه مهمتر شاید بحث شارژ‌هایی که باید پرداخت بشه. خب وقتی من پرداخت نمی‌کنم، وقتی این برق تا آستانه قطع شدن پیش میره، وقتی دیگران برداخت میکنن، خب این حق و ناس به وجود میاد. مثلا جلسه ساختمون، جلسه مدیریت ساختمون میذارن، خب شرکت نمیکنن، بعد میام میگم من قبول ندارم، چرا دیگران رو معطل خودم میکنم، چرا دیگران میان پایین و منتظر میشن که آقا مثلا آقای فلانی هم بیاد. دایره حق و ناس فقط همینه که من مثلا از جیب مردم دزدی نکنم. یک آنیه هم اگر من زیر دین کسی قرار بگیرم، اون حق و ناس اگر راضی نباشه، من چطور میتونم این مسائل رو به نوعی مدیریت بکنم، کاری بکنم که در زمره حق و ناس قرار نگیرم؟
گفتم یا نگفتم. گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بند پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حساباشون رو پس میدن.